بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تبریک اعیاد گذشته شعبانی رو خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق اسکای در خدمتشون هستم. 4 جلسه بحث خداشناسی در تصوف رو مطرح میکردیم با محوریت آثار علامه تهرانی رحمت الله علیه، که گفته شد که این بزرگواران در حقیقت تصوفی که مطرح میکنن تصوف حوزوی است، یعنی اینها دروس حوزه رو خوندن، کرسی‌های تدریس در حوزه داشتن، اما تفکرات بر موازین تصوف هست و خودشون هم ابا ندارن بگن که ما صوفی نیستیم یا مقابله با تصوف میکنن. میگن تصوف، یه تصوف خوب داریم یه تصوف بد داریم. خب ما تصوف خوب، یعنی تصوفیه که تعارض با مبانی تشیع نداره، بلکه مغز تشیع همین مطالبیه که ما داریم ارائه میدیم. گفته شد که مبنای این بزرگواران در رابطه خالق و خلق، ذات ربوبیت و کثرات، وحدت شخصیه وجود، وحدت وجود و موجود. در مورد وحدت وجود گفتیم که تقریرهای مختلفی هستش، حتی در خصوص مرحوم آخوند ملا صدرا ایشان مطرح میکنه علامه تهرانی که نه، اون چیزی هم که ملا صدرا میگه اون وحدت وجود، اونم ما قائل نیستیم، ما چیز دیگه ای داریم میگه. خب عبارتهای مختلفی خونده شد، من یه تشبیه رو مطرح میکنم که البته در مثال و تشبیه میگن یقرب من وجه یبعد من وجه، از یک جهتی نزدیک میکنه از یک جهتی دور میکنه، اون جهتی که نزدیک میکنه رو فرض بکنید یک انسانی توی اتاقیه، توی خونهیه، این خونه سقفش آینه، دیوارهای اون آینه، کف اتاق آینه، تمام ابعاد درونی این اتاق رو که نگاه میکنی آینه. خب تو این اتاق کیه؟ یک فرد، یک خانم یا یک آقای. اما ما ببینیم تصاویر فراوانی میفته، گاهی اوقات اگه شما دو تا آینه رو مقابل هم قرار ندی، بعد یک شیئی رو وسطش قرار بدی، تصاویر اونقدر زیاد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی قرار گرفتی اون آینه تصویرت میفته، تصویر اون تو اینم میفته، تصویر این باز تو اون یکی میفته، تصویر اون یکی تو اون میفته، باز تصویری که افتاده تو یکی مقابل میفته. بعد از اون جایی که میرین کت شلوار خریداری میکنین، اون اتاق پروف دو تا آینه که داره، همچین ماجرایی پیش میاد. خب اونجا میگن چیه؟ میگن یه کلمه آج آقای، بالا هم آینه باشه از زاویه بالا، پرسپکتیو. ما اون موقع از بودور شما بله یک دانشی بودش، گفتن یک شیء رو از 3 بعد نگاه بکن و نقشه‌شو بکش. ما میکشید مثلا چی؟ شما را از زاویه بالا بخوای نگاه بکنی چی شکلی؟ یک گردیه، دو تا شونه بغلشه. اگه شکم داشته باشه یک کم، یک شکم طولی هم هست. از بغل نگاهت بکنن یک شکل، یک دست بیشتر نداره دیگه. از مقابل نگاه بکنن یک جور، از زوایای مختلف شی جوری دیده میشه. حالا شمایی که داخل این اتاق هستی یک نفری، اما وقتی که به این آینه ها، به این تصاویر نگاه میشه، اینقدر شکل ها از زوایای مختلف از شما هست که قابل احصا و شمارش نیست. اینها چیه؟ اینها نمودها، تجلی های شما هستش. این شاید یکی از بهترین مثال هایی که من دارم میزنم ها. وقتی سوال میکنن میگن که چیه؟ میگه یک عالمه اشیا. مثلا مثل ما که موام پرپشت باشه میگه او یک عالمه مو. مثل آج آقا موهاش ریخته بشه میگه او یک عالمه آدمی که مو ریخته، یک رو آدمی که آدم مختلفه دیگه، پرتوها مختلف. بعد آینه های بالا تصاویری که میگیرن با آینه های پایین متفاوته، آینه های چپ با راست متفاوته، آینه های مقابل با پشت تصاویر مختلفه، زوایا مختلفه، تصاویر و نمودها و تجلی ها مختلفه. اما وقتی نگاه میکنی غیر شما در این اتاق، در این خانه چیزی نیست. اما اگه با توجه به اون نمودها وقتی نگاه بکنی، خب وقتی آجاقا رو از زاویه بالا نگاه میکنم میگه تو 500 تا آجاقا، از پایین که نگاه میکنم میگه 500 تا مدل دیگه، از شب یک جور، از راست جور، شکم نگاه میکنم پر مختلف، زوایا مختلف و کسرات به وجود میاد. اما وقتی این آقا از اتاق بره بیرون دیگه چیزی نیست، هیچ چی تو اتاق نیست. اینا حرفشون اینه. این بزرگواران میفهمن که این چیزهایی که شما در این آینه ها میبینید، اینها همه اعتباراته، اینها حقیقی نیست، اینها موجود حقیقی که نیستش که تو آینه که هزاران نفر، میلیون ها نفر باشن، یک نفر بیشتر نیست. که اگر چی هم که اون یه نفر از اتاق بره بالا دیگه هیچ گونه تجلی فرض میشه، هیچ چیز نیست. عالم هم اینطوره در نظر میگیرن، میگن یک وجوده، اونم وجود باری تعالی. اما اگه اون کسرات رو نگاه بکنی، اینها همه حد و حدود و تعینات و تطورات و اعتباریات که اینها در ارتباط با همون حقیقت، تجلیات همون حقیقت واحد. حالا اینو من باز به بیان علامه تهرانی خونده باشم، در الله شناسی، الله شناسی سه جلد، خب مطالب وحدت وجود رو به طور اکثر در این کتابشون مطرح کردن. در جلد اول صفحه 82، بله، می نویسن که باید دانست در اینجا نکته ایست عظیم و شاهدی قدیم، شاهدی قویم برای توحید حق متعال، و آن این است که حق عبارت است از آیاتنا، آیات اضافه شده به نا. آیاتنا یعنی آیات ما دیگه، یعنی آیات و علائم و نشانه هایی که خداوند در آفاق و نفوس قرار داده برای توحید مقام خود. جمیع موجودات ماسوی الله آیات خدا هستند، خواه در جهان خارج از نفس بنی آدم و خواه در نفوس بنی آدم. گاهی اوقات چیزهایی در خارج منه، یه چیزهایی در درون منه. خب در درون من، اولا من خودش یک حقیقتی، صفات من، ویژگی های من، قوای من، خارج من، خارج من باید اشیاء متفاوته. میفهمن لحاظه هیچ یک از مخلوقات وجود استقلالی ندارن، این درسته، یعنی هیچ کدوم مستقل نیستن، نیازمند به او هستن، بلکه همگی آیات و نشانه ها و آینه ها
و مرائی جمال نمای ذات اقدس حق می باشن. همین مثالی که من زدم آینه دادم از جهتی میخواستم چون تطبیق داره بود. و چون این آینه ها و این آیه ها و چون این آیه ها و آینه ها ابدا جنبه خودنمایی ندارن، آینه وقتی چیزی مقابلش نباشه که چیزی رو نشون نمیده که، بلکه همشان خدا نما هستن. بنابراین در هر یکی یک از آنان میتوان خدا را دید، زیرا آیه به ماهی آیه فقط جهت ارائه صاحب آیه میباشد و خود را به هیچ وجه من الوجوه نشان نمیدهد. آیه میگن چی یعنی نشانه؟ خب این نشانه چیه؟ خودش که بدون او که چیزی نیست که مخلوقات. خب این دارن اونو نشون میدن، لذا چون اونو نشون میدن بهشون میگن آیه، نشانه اوه دیگه، آیه اوه دیگه. آینه صاف بدون رنگ و زنگار و بدون موج عین صورت انسان را نشان میدهد. اگر چیزی را در آن تغییر دهد آینه خراب است و عنوان حکایت ندارد و قیمت ندارد. علاوه آینه صاف و آب صاف و هوای روشن صاف که عنوان حکایت دارند به قدری آیتیت در آنها قدیمی باشد که تو گویی آینه آب و هوایی نیست. اینقدر این آبی که هستش طرف این خودشو داره میبینه، میگه که خودشو داره میبینه دیگه، میگه چی؟ این منم. خب که آبه، میگه اونقدر اونها صفا دارن روشنن، یا تو آینه میگه کی؟ میگه منم. آینه یه، میگه آینه اینقدر شفافه که وقتی مقابلشه اصلا آینه رو که انه نمیبینی. تشبیه دیگه ای میکنم از یکی از راوین متصوفه، جناب آقای دولابی که فوت هم شدن، تهران بودن و مریدهای بسیاری داشتن. ایشان با یکی از مشاهیر و علمای مشهد بحثی داشتن در مورد همین وحدت وجود و موجود. اونجا بحثی که مطرح شده ایشون بر میگرده میگه که خلاصه کلام همه چی اوست، اصلا غیر او چیزی نیست، غیر او چیزی نیست، همه چی تجلیات او که تجلیات او هم غیر او نیست، همه نمود او هستن و چنین و چنان. بعدی مند خدا سوال میکنه میگه که یعنی این که همه چی اوست یعنی منم خدایم؟ میگه بله، وجود تو هم وجود خداه، اصلا وجود غیر وجود خدا نیست. میگه خب من چرا نمیفهمم که خدایم؟ اگه وجود من وجود خداه، چرا خودم نمیفهمم که وجودم که من خدایم؟ خدای نفهم که خیلی بده، اگه برام وجود من وجود خداه چرا من نمیفهمم خدایم؟ ایشون میگه از شدت ظهور، دقت بفهمه. بعد سوال میکنه، میگه وقتی که توی اتاق از شما سوال میکنه میگیم چیه؟ این چیه؟ میگه میزه. این چیه؟ میگه کتابه. ایشون هم آجاقا، او گلدون، این فرش، این هم سخت، همه رو نام میبری. خب اما تا حالا شده بگی تو اتاق نوره؟ میگه نوره. خب همه چی رو تو به چی میبینی؟ به نور داری میبینی. اگه نور رو ازش بگیرن چیزی میبینی؟ چیزی نمیبینی. میگه از شدت ظهورش که اونو در وجود خودت نمیبینی. میگه که بله وجود تو هم وجود خداست، ولی از شدت ظهورش همه چی رو میبینی، کسرات رو میبینی، اونو نمیبینی. میخوام بگم که همچه تعبیراتی به کار رفته شده از مشاهیر مختلف. خب بعد میفهمن علاوه آینه صاف و آب صاف و هوای روشن صاف که عنوان حکایت دارن به قدری آیتیت در آنها قدیمی باشد که تو گویی آینه و آب و هوایی نیست. هرچه هست موجودات برای آینه و داخل آب و مشاهد در ماورای نور و هواست. یعنی آیه عین صاحب آیه است، یعنی آیه عین صاحب آیه است، و اگر آیه را به نظر آیتیت بنگریم درست خواهیم دید غیر از ذل آیه چیزی نیست. میگه هر موجودی رو اگه با توجه به اینکه نمود همون وجوده در نظر بگیری غیر از خدای چی نیست، با این نگاه در نظر بگیری. لذا در جلسه قبل خوندم گاه حداد که تو روی مجرد بود دیگه، حالا اگه اون صفحه شو پیدا بکنم که بله ایشان بله صفحه روح مجرد صفحه 70 این کتاب، ایشان میگه که خب وقتی جناب آقای حداد در عالم فنا بود، مندک که در ذات ربوبیت بود، ماجرایی داره. میگن که ولی همین که به سراغ او میرفتیم دیدیم خود به خود وضو آمد، بدون اختیار و علم دست را به آب بردم و صورت را و سپس دست ها را شستم، آنگاه مسحین را کشیدم و در این حال دیدم آن مرد وضو گیرنده همین که چشمش به من افتاد گفت ای سید، آب خداست، وضو خداست، جایی نیست که خدا نیست. ببینید در جلسات قبل گفتیم اینا نگاه پانتیسمی ندارن ها، که مثلا فرض بکنیم بگین که مجموع خدا میشه این مخلوقات به نحو انبساطی کنار همدیگه باشه، بگه ای سگ خدا، میگه خدا، میگه نه خودم کجا گفتی سگ خداه، میگه نه، از نگاه آیت بودن اگه نگاه بکنی خداه، اگه جهت استقلالی نگاه بکنی که گفته سگ خدایه، به خاطر اون چیزی که تو به عنوان سگ داری در نظر میگیری اینا حد و حدود و ماهیات و اینها هم امور اعتباری و جز اعدام حساب میشن، از اون لحاظ که نه، ولی از لحاظ آیتیت که نگاه میکنی که تجلی وجود اوست، بله این کتابم خداست، این میزم خداست، لذا لحاظ ایشون میگه که متفاوت. خب بعد در ادامه میفرمایند که هر چه هست خود خداست و غیر از حق چیزی وجود ندارد، تمام آفاق و انفس آیاتی هستند که در ماورای آنها غیر از وجود نا و الله و حق موجودی وجود ندارد. در عالم وجود غیر از الله وجودی نیست، همه آیه او هستند، یعنی هیچ، و اوس ذل آیه، یعنی همه چیز، ذل آیه یعنی صاحب آیه دیگه، صاحب اون نشانه، و ذل آیه که حق است در این عبارت آفاق و انفس، پس آفاق و انفس حق است. خب بعد میفهمن این آیه میفهماند که حقیقت آفاق و انفس وجود حق متعال است و آنها شیئیتی ما به ازای خود ندارند، چون به عنوان آیه و علامت و نشانه گرفته شدند و بالنتیجه حق متعال عبارت است از واقعیت و حقیقت آفاق و انفس. در هر چیزی که بنگری خداست، چیزها بسیارند و خدا یکیست، در عوالم وجود غیر از خدا موجودی نیست. حالا دقت بکنید نکته اصلی که من میخواستم دنبالش بدم اینه، تعینات، انیات، ماهیات، یعنی شما چیه الان؟ انسانی. این چیه؟ این میزه. این چیه؟ دوربینه. این چیه؟ کتابه. تمام اینا تعینه دیگه، اینا همه امور ماهیات حد و حدودهایی که در نظر میگیریم. تعینات، انیات، ماهیات، امور عدمیه، عبارت خوب دقت بکنی، امور عدمیه یعنی وجود ندارن و باطله می باشن. وجود اقدس حق واحد است که در آفاق و انفس ظهور نموده و تجلی پیدا کرده است. بعد می فهمن کلمه مبارکه لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی نیست معبود الا الله، هیچ معبود غیر خدا نیست. بعد ایشان صراحتا می فهمن کلمه مبارکه لا اله الا الله که کلمه توحید و به معنی وحدت دادن و وحدت بخشیدن است، مرجعش به کلمه لا وجود است و لا هیچ وجود غیر خدا نیست برمیگرده. از کجا اینو استفاده کردن؟ یه چیزی رو مبنایی رو گرفتن بعد لا اله الا الله رو دارن جوری دیگه معنی میکنن. که نفی هر گونه تعینی را از ذات حق تعالی می نماید. ببینین لا اله الا الله وقتی برمیگردونم لا وجود است و لا معبود میگه خداست. حالا غیر معبود، خب اون چیزی که پرستیده میشه، حالا اونهایی که نگاه بکنید چیه؟ اینا آیه او هست، نشان دهنده او هست، پس اونها هم غیر معبود چیزی نیستن. پس لا اله الا الله یعنی لا وجوده یا لا موجود است و الله،
تعبیری که در نظر گرفت. این یه نکته میخوام بگم که چون ما خیلی مهمه برای ما نسبتی رو خدای نکرده بگیم بزرگان ندیم، مسئله باید مسئله دقیقی باشه. سلام علیکم. و خب این مباحثیه که به صورت خانقایی نیستش بگه آقا این چهار تا صوفی بی سواد یه حرفایی رو زدن. نه، اینها الان داره تدریس میشه و شاگردان این کتاب ها رو میخونن در سطح وسیع در حوزه ها، حالا نه به عنوان دروس رسمی، ولی خب به صورتی که کسانی که علاقه من باشن این بحث های مبانی تدریس میشه، کتاب ها نوشته میشه، مقالاتی نوشته میشه، یه چیز مهمیه در بدنه تشیع. لذا باید مطالب دقیق گفته بشه، درست حسابی هم اگه بنا بشه نقل بشه. کتابیشان دارن امام شناسی. خب این اجلاد مختلفی داره، در جلد پنجم در صفحه 180 این مسئله مهمیه. میفرمایند این مسئله از مهمترین مسائل باب عرفان و توحیده که کسرات این عالم یعنی انسانها، اشجار، حیوانات، این موجوداتی که ما در ارتباط با اون هستیم، تنافی با وحدت ذات حق ندارد، زیرا وحدت اصلی و کسرات طبعی و ذلی و مرآتی است. باز مرآت رو مثال زدم، گفتم اون مثال آینه ای که هستش، وقتی وارد میشی کسرات آینه ای هستن، ذلی هستن، سایه ای هستن. و مسئله ولایت به خوبی روشن میشود که حقیقت ولایت همان حقیقت توحیده. چطور؟ و قدرت و عظمت و علم و احاطه امام عین قدرت و عظمت و علم و احاطه حقه. خب وجود ناظرین امام زمان علم دارن، قدرت دارن، عظمت دارن، میگه عین این علم و قدرت حق. دوئیتی در بین نیست و اسنینیتی، یعنی همون عبارت اخرای دوئیت، وجود ندارد، بلکه خواستن از خدا بدون عنوان وساطت و مرآتیت امام معنا ندارد و خواستن از امام مستقلن بدون عنوان وساطت و مرآتیت برای ذات اقدس حق نیست معنا ندارد و در حقیقت خواستن از امام و خواستن از خدا یک چیزه، نه تنها یک چیز در لفظ و عبارت و از لحاظ ادبیت و بیان، بلکه از لحاظ حقیقت و متن واقع، چون غیر از خدا چیزی نیست. یعنی شما وقتی از امام داری میخوان، میگه علم امام. امام چیه؟ امام همون تصویر تو آینه به تعبیر نسبت به اون حقیقت. علمش چیه؟ علمش هم آیه همونه. قدرتش چیه؟ قدرتش هم آیه همونه، آیه به تعبیری که دارن در نظر میگیرن. و تمام شؤوناتش چیه؟ خب وقتی شما از امام داری میخوای، از حیث آثار و از حیث آیه بودن و از حیث تجلی او بودن که نه، چیه؟ خود خدایه. از اون لحاظ دیگه مونده غیر خدا که وجودی نیستش که از او داری میخوای. صراحتا میخوام بگم از زوایای مختلف این بحث رو مطرح کردن، در الله شناسی در زاویه مثلا مطرح کردن، در امام شناسی در این کتاب از زاویه معرفی امام این بحث وحدت شخصی وجود رو مطرح کردن.
حالا ببینیم بس به اینجا میرسه که میفرماین که حالا اگر کسی این تفکرات قبول نداشته باشه این چیه؟ مشرک. این خیلی مشکله. مشرک یعنی شما بزرگان از علمای تشیع که اصلا اساس مشخص کتابهاشون مبانیشون از محدثین متکلمین فقها که اصلا هیچ کدوم اینا وحدت وجود قبول نداشتن در طی تاریخ شذ و نذر هستن، اینا از نگاه علامه تهرانی چیه؟ مشرک. وای که شیعه مرجع تقلید مشرک. چرا مشرکیم؟ دقت بفرماییم این مسئله رو. ایشان بله در صفحه 586 می فرماین. خب عبارت های مختلفی دارن، مثلا در صفحه 379 صراحتا میانن بنابراین ممکنه منکر وحدت وجود منکر توحید. منکر توحید. حالا بعد در صفحه 586 میفرماین بالجمله در معیت حضرت آقا، یعنی آیه حداد، حضرت آیه حداد مراد علامه تهرانی بود و خب الانم خیلی آباد مرید علامه تهرانی هستن و پسر ایشان محمد صادق الان به عنوان جانشین پدر مطرحه که همون جایگاهی که علامه تهرانی و حداد بود به عنوان انسان کامل نسبت به جناب آقای تهرانی مطرحه.
کجا هستن این محمد صادق؟
در مشهدم. مشهدم بله. که ایشان محمد صادق و سید محسنشون بود دیگه. بعدی که پدر فوت میکنه اختلاف پیش میادش که حالا قطب یا مراد کی باشه. آسن محسن میگه منم، آسن محمد صادق میگه منم. اینها با هم اختلاف میفتن و دو قسمت میشن. یک کلیپی هستش که دیشب من دیدم از آسن محسنشون میگه که خدا محمد صادق به من گفت که من به مریدان خودم گفتن به این و اطرافیانش سلام نکن، سلام نکن، اما اگه سلام کردن جوابشون رو بدید. بعدشون میگه خب مشکل ما با شما چی بود؟ اگر وحدت وجوده که هر دوتا قبول کرد، اگر علامه تهرانیه که هر دوتا پذیرفتیم، اختلاف ما با شما چی بود؟ در جانشینی پدر بود. و این رو چه حسابی که حالا شما اومدید این جانشینی میگید به ما سلام نکنن؟ چرا باید چنین چیزی باشه؟ میخوام بگم بالاخره همچین اختلافاتی در حال وجود داشته. حالا در صفحه 586 میفهمن بالجمله در معیت حضرت آقا، یعنی آقای حداد، با بعضی از رفقای نجفی برای مراجعه به ایران به کاظمین علیهم السلام آمدیم و از آنجا با همراهی رفقای کاظمینی ایزن به سامرا مشرف شدیم. روزی در حرم مطهر پس از فریضه ظهر، نماز ظهر که در آنجا به جماعت خوانده میشد و ایشان در صف آخر متصل به ضلع شمالی رواق مطهر نشسته بودند و حقیر هم پهلو دست ایشان بودند، آیه حداد بود و علامه تهرانی هم کنارشون بود، به یکی از همراهان که در این سفر از توحید پرسیده بود در حالی که دست بردن و تربت مهر را از روی زمین برداشتن و به او ارائه نمودن، پرسیدن این چیز؟ تربت امام حسین رو برداشتن و نخود را توحید پرسیده از آقای حداد. علامه تهرانی هم تنگشون نشسته بودن، یه بند خدای درگیر توحید بودن. خود توحید دقیقی چیه؟ خب وقتی سوال میکنه چون تربت سید و شهدا رو ورم میدارن میگه این چیه؟ طرف میگه این مهره، این تربت. آقا فهمودن تو این اسم مهر و تربت رو بر روی اون گذاشتی و اون رو وجود مستقل و زی اثری پنداشتی. وقتی میگی مهر یعنی چی؟ یعنی غیر خدایه. وقتی شد غیر خدا یعنی میشه یک وجود غیر وجود خدا. میگه اشتباهه، این اسم رو بردار، غیر از اسم وجود چیزی نیست. این چیه وجوده؟ با این وجودی غیر وجود خدا نه میخواد یه توحید حقیقی رو بهش معرفی بکنه. بعد میفهمن شما میگویید مهر و تربت و با اسم و تعین مهر و تربت اون رو جدا کرده و استقلال میدهید و از آن اثر میطلبید، زیرا که طلب بر اصل و اساس استقلال است. استقلال و عزت اختصاص به ذات خدا دارد، یعنی این اسمها و رسمها و نشانه ها بیکارن و کار به دست اوست. بنابراین مطلب خیلی واضح و روشنه که علت، دقت بفهمید، علت شرک مردم دعیت و دوبینیست که به این اعتبارهای بیپایی و ریشه لباس عزت پوشانده و این حدود و قیود و ماهیات را با اصل الوجود خلط کرده و عزت را از وجود دزدیده و بدینها نسبت داده. میگه وقتی تو میگی یک تربته، این تربت اومدی این از خدا جداش کردی. حالا شوخیش ما که نمیگیم که خدای، میگیم بله اونم خلق خدای، وابسته به خدای، نیازمند خداوند، اراده بکنه که انلم یکون که انه از مخلوقی نبوده و که اصلا بحثی نیستش. میگه وقتی تو میگی تربت، اومدی چیکار کردی؟ اومدی یک حد و حدودهایی رو در نظر گرفتی و اون از وجود خدا جدا. وقتی از وجود خدا جدا کردی تو مشرک شدی. اگر شما اسم مهر رو از اون برداری، دیگر وجود مهری نیست، تعین نیست، فقر و نیاز نیست، اینا همه مال این حدود عدمیه و اگر اینها برداشته شود یک وجود بحت بسیط و گسترده میباند که آن را وجود منبسط گویند. حالا اینو بعدا میگم که در عرفان به وجود منبسط چی میگم. حالا در الله میگه که این حد و حدودها اینا امور عدمیه. وقتی که شما بله به همی هوا یکی نیما میخوام اینو توضیح بدم، حالا فکر نکنیم میخوام چون بخورم. خب وقتی این الان شما دستت گرفتی نگاه میکنی این لیوان استیلم از چقدرم شیکه، در قدیمی تمام اینایی که داری درگیر کردی تو خودت توحید فاصله گرفتی، اینا همه عدمیه. این آب چیه که داره تکون میخوره، چایی توش دیخته، اینا همه عدمیه. وقتی اینا همه بره کنار، این حد دودا بره کنار، وجود غیر وجود خدا چیزی نمیمونه. و آن نیز پس از رفع حدود ماهوی امکانی خود، فانی در وجود حی قیوم ازلی و ابدی است. این از حقیقت توحید که شما از آن به وحدت وجود یاد میکنید. یعنی دیگه اینا رو میخواستم به نحوه های مختلف عبارت ها رو خونده باشم که یه وقتی روشن نشه که آقا شما این مطالب رو شما متوجه نمیشین. نه، عبارت های مختلف از کتاب های مختلف اینا که به حمد الله وقت گذاشتم اینا رو خط به خط ارزیابی کردیم، خوندیم، نوشتیم و اینا رو خدمت بزرگواران بخونم که تفکر این تفکره. و نکته دیگه اینه که خب حالا این تفکر، این تفکر آیا با عقل اثبات میشه؟ با عقل اثبات نمیشه. هیچ، با عقل اثبات نمیشه. یعنی آیا برهان عقلی میشه بر وجود وحدت شخصی وجود، وحدت وجود و موجود ارائه داد؟ میفهمن اصلا وحدت وجود برهان نداره. کجا؟ اینو از باب تکرار میگم که قبلا خوندم در الله شناسی جلد دوم در صفحه 160 ایشان صراحتا میان که مینویسن که و به حقیقت موجب این مذاهب مختلفه توهم غیریت وجود واجب و ممکن است. میگه اگه مذاهب مختلف شده چیه؟ تمام اینا میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر بین خدا رو غیر مخلوق دونستن. این همه مذاهب مختلف و اختلافات شد و ادراک توحید حقیقی جز به کشف و شهود میسر نیست و نسبت عقل با مکاشفات همچون نسبت حواس است با معقولات که چنانچه حواس ادراک معقولات نمیتواند نمود، عقل نیز ادراک مکشوفات نمیتواند کرد. یعنی میگه آقا بالاخره برهان عقلی ارائه بده. میگه شما با این چشمت، با اینکه میبینی میتونی عقل تعقل بکنی؟ اینکه میشنوی میتونی تعقل بکنی؟ مثلا فرض کنین که یک قاعده عقلانی ارائه بدی، با چشم میتونی اینو درک بکنی؟ میگه نمیتونی. میگه وحدت وجودم فقط با کشف به دست میاد و با این عقل چیزی که با کشف به دست میاد نمیشه فهمید. پس رضا برهان اساسا ایشان داره میگه آه. که بعضیا گفتن نه آقا این حرف اشتباهه، بعضیا گفتن ما وحدت وجودم قبول داریم، دلیل عقلی میگه. ایشون میگه اصلا نمیشه. ایشان میفهمن که بله عقل با مکشوفات، نسبت عقل با مکشوفات همچون نسبت حواس با معقولات. بعد میفهمن هر که خواهد به دلائل خدادان شود، هر چند تمهید مقدمات ادله و براهین زیادتر خواهد نمود، مقرر است که از حق دورتر خواهد شد و موجب ازدیاد و حیرت و زلال خواهد بود. هرچی برهان ارائه بدی، هرچی با عقل بخوای وحدت وجود رو بفهمی، چی میشه؟ از خدا دور میشی. پس اینجا عقل رو ببوس بذار کنار. خب عقل رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، خب حالا وحدت وجود، وحدت وجود با کشف. کشف اولا خب یک چیز شخصیه برای من، که کشف که صورت نگرفته. پس شما چیکار میکردی؟ شما چه کتاب نوشتی؟ عقل که نه، بنای به تقلیدم که نیستش که. حالا آیا حضرت عالی چون چنین کشفی داشتی ما باید در توحید از شما تقلید بکنیم؟ اصلا در عقاید توحید، در عقاید تقلید که جایز نیست که. تمام مراجع گفتن ها، مسئله اول تمام توضیح المسائل گفتند که در اصول و اعتقادات تقلید جایز نیست و فرد به عقاید باید علم از روی بصیرت و آگاهی داشته باشه. پس بنای به تقلید هم که نیست که، ضد عقله که، اصلا ضد شرع هم هستش، حکم شرعی دادن مراجع. خب با عقلم که اثبات نمیشه، کشفم که شما کشف کردیم، ما که کشف نکردیم، کتاب نوشتم به چه خاطره؟ کتاب کشف گیرم، کشفم کردیم. کشف رحمانیه، کشف شیطانیه، بین مکاشفات اختلاف وجود داره، تجسم اوهام و تخیلات گاهی وقتا خلق میشه با بحث کشف، استنباط از اون کشف متفاوت میشه، یک کشفی داده ولی توی یه جوی دیگه ازش برداشت میکنی متفاوت میشه. پس کشفم باز نیازمند به یک میزانی داره که سنجیده بشه اون چیه، اون عقل یا آیات و روایاته. میمونه سر آیات و روایات، از آیات و روایات استفاده میشه، آیات و روایات هم باز با همین عقل باید بفهمیم. تو خلع که حرف نزده، آیات به کی حرف زده؟ برای ما حرف زده. خب برای ما حرف زده، ما باید بفهمیم که با چی میخوام بفهمیم، با عقل باید بفهمیم. شما میگه با عقل زن راه نداره توش. خب پس تدبر درست و فهم درستی هم در آیات و روایات نمیشه کردش. حالا این نکته رو من گفتم، ببینین یک عبارتایی من لازم میبینم که خونده بشه که اینجا یادداشت کردم. خب خیلی از بزرگان فقها اهل معقول نقدهای جدی دارن به این نظریه، از جمله خدا رحمت کرده از دایت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه یک کتابی به اسم زمزم عرفان آیه محمدی ریشهری، آیه ریشهری که هستن، ایشون سوالاتی رو از آقای بهجت مطرح میکنه و خیلی از بزرگان دیگه تو این کتاب آوردن، کتاب خوبیه. از جمله سوالی که مطرح میکنه اینه که میگه آقا آیا وحدت وجودی که در این عرفان تصوف به تعبیری مطرح میشه، شما اینو قبول دارین یا قبول ندارین؟ خوب دقت بکنید نکات دقیقی تو این مسئله هستش. حالا جالب اینه که ایشان وحدت وجود رو قبول نداره. یکی از سخنوران این طایفه میگه آیه بهجت عارف نیست، عارف نیست. چطور؟ میگه چون وحدت وجود رو قبول نداره. عارف به معنای حقیقی کسیه که وحدت وجود رو قبول داشته باشه. لذا اینایی که ولو این که آدم های مقدسی هستن ها، در ابتدای کارن، چون وحدت وجود رو قبول ندارن، به اون مرتبه نرسیدن. بله، یعنی به تعبیری از لحاظ درونی توهی هستن، از لحاظ معرفتی توهی هستن. اتفاقا جمعی هستن ها، جمعی. این اتهامو خیلی میذارن تا با وحدت وجود مخالفت نمیکنیم. این سوادی تو همی که وحدت وجود، یک جوان 17 ساله وحدت وجود نشون میده، یک چیزایی بهت دادن. این حرف من نیستش. خواه جناب علامه جعفری یک کتابی داره، ایشان مبدأ اعلی، که ایشان میفرمایند که اگر اصل و با وجود و موجود را واحد شخصی عقیده کردی اعلم دورانی، اگرچه الف را از با تشخیص ندهید. اگه شما بیما وحدت وجودی الف و با نفهمید تو چی اعلم حقیقت رسیدی، و بالعکس اگر راجع وحدت وجود اظهار نظر کنی یعنی مخالفت کنی، جاهلترین مردمی اگرچه اعلم دوران باشی. بی ترفند زیاد به کار میبونم. لذا اگه یه وقت گودی وحدت وجود آقا تو ثبات نداری، تو هنوز نرسیدی، خب باید چی کار میکنی؟ باید این یک ریاضت هایی کارهایی کم کم مکاشفات نشد که از ما از کجا میدونیم جریان شما درسته که بعداً بخوام تابع شما باشیم، مرید و سالک شما باشیم؟ از کجا باید اینو ما بفهمیم؟ عقل که راه نداره که، کشفم که ما انجام ندادیم که، آیات و روایت هم بالاخره با همین عقل باید بفهمیم، اونم که چیزی ازش حاصل نمیشه. و به علاوه در جلسات قبل اشاره کردم روایات صراحتاً به بینونت بین خالق و خلق میاد تصریح میکنه و عینیت رو انکار میکنه، ظاهر روایات به این صورته. حالا ایشان میفهمن که خب سوال میکنن آیا این وحدت وجودی که عرفان متصوفه میگن شما قبول دارین؟ میفهمن آنان از یک جهت مصیب هستن و از یک جهت در اشتباه. میگین حرفی که زدن اینا از یک جهت درست گفت، از یک جهت اشتباه گفت. جهت اصابه آن است که آنچه میبینن دروغ نیست، و جهت اشتباه آن که آنچه میبینن با کثرت حقیقی منافات ندارد. آنچه میبینن واحد است، تجلی حضرت حق است. موضوع تجلی در قرآن و روایات اسلامی مطرح شده. اینا میان کشفی صورت میدن، خب بله همه اینها رو عین فقر و نیاز به خدا میبینن، واحد میبینن، در فقر بودن، در نیاز بودن، حتی در موجودیت، در خارج داشتن، اینها رو واحد میبینن. اما این به این معنی نیست که این کسرات و اینها رو اعتباری بدونیم، بگیم که این مخلوقی به معنای حقیقی در خارج نیستش. که آنان وحدت حکمیه را با وحدت حقیقیه اشتباه کردن. من معتقد به وحدت حکمیه ام و کثرت حقیقیه هستم. حالا وحدت حکمیه چیه بیشتر میگم. پس ایشان کثرت حقیقی رو داره، یعنی میگه بله شما انسان هست، حیوان هست، شجر هست، حجر هست، میز هست، صندلی هست، تمام اینها هستش، وجودم دارن، خارجیتی دارن، من وابسته به او هستم. اینا توهم که نیستن که ان الوجوده هو الواجب الواحد الحق و کل ما سواه باطل دون وجه الکریم. کل ما سواه باطله، کل ما سواه باطله، یا تعبیر میکنن به امور عدمی فرض بکنین که اینطوری که نیستش که. اما وحدت حکمیه هم میشه داد. حکم چیه؟ حکم در ذهنه، یک چیز حکم میاد میکنه، حالا کم به کم توضیح میدم. بعد میفهمن آنها که قائل به وحدت حقیقی هستن عملا همین اعتقاد رو دارن. خب مثل سید کربلایی که یک شب تا صبح گریه میکند. اگر وحدت حقیقی باشد گریه برای چی؟ احتمالا مرادشون اسد احمد کربلاییه که یک مناظره هم داشتن با آقای کمپانی که اون قائل به وحدت وجوده، که همین توحید علمی و عینی تذیلاتی که نوشته شده آقای تهرانی در ارتباط با همون مناظره بوده. اونجا میگه آقای کربلایی، سید کربلایی یه شب تا صبح گریه میکنه. خب اگر چنانچه وجود غیر وجود خدا نباشه، گریه هم که ماهیتی و تعینی و عدمی هستش، و خود آقای کربلایی هم عدمی هستش، اینها چه معنا داره؟ میگه اگه چیز قبلا توضیح دادم اگه یک وجود باشه و وجود پروردگار، خب اینجا جبر و اختیار چی معنا میده؟ آقا منی باید تشخصی داشته باشم که آقا مجبورم، مختارم، من امتحان میخوام بشم، ارسال رسول، انزال کتب، انبیا برای چی اومدن، کی رو میخوان ارشاد بکنن؟ چیزی که تشخص نداره که قابل ارشاد نیستش که. چیزی که خارجیت نداره، چیزی که حقیقت نداره، که قابل ارشاد نیستش، که کتاب آسمانی برای چی اومده. بعدش اینها تکلیف بکنن آقا این واجبه، این حرام، این مستحبه، این مکروهه، این مباحه، خب اینو چی معنا میده؟ برای چیزی که تشخص نداره چی معنا میده؟ بعدش اگر تابع اینا نباشیم چی؟ یه مش میرن بهش، یه مش میرن جهنم، باز یه مش در جهنم پاک میشن وارد بهش میشن، یک عده در ابد در جهنم. اصلا چی؟ اینا وقتی تشخص نداره اصلا اینها معنا نداره که. هیچ کدوم دعا برای چی؟ دعا برای کی؟ دعا تو خدا داره میکنی که وجودی غیر وجود خدا نیستش که. و اینها هم چی؟ امور اعتباری هستن که امور اعتباری نیست موجود. عدد بسیار و یک چیز است موجود. بله آقا گفته بود که وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها امور اعتباریست، تعینها امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار و یک چیز است موجود. این کازا گفتن لایکا بله یک چیز است موجود. پس هیچ. بعد میگه خب این که یک شب تا صبح گریه بکنه چیه؟ یک شب تو صبح گریه بکنه یا اعمال عبادی که انجام بدن چه معنا داره؟ این یک معنا میشه بهش در نظر گرفت، اونم اینه که بله اینها بر اساس همون نگاه فطرت خداشناسی که خداوند متعال در عالم ذر معرفت خودشو در وجود ما قرار داد با توجه به روایاتی که هستش، و معرفت فطریه، اون موتن و اون موقف و از یاد اون بردیم، اما اصل معرفت هستش. خب این معرفت همه جایی، همگانی، محو نشدنی، در وجود همه از محو نمیشه، مستور میشه، پنهان میشه. گاهی وقتا گناه 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 آلودگی میادش، ولی تو بعصا و ذرا که قرار میگیره یه استرسی میاد و دستش از زمین و آسمون کوتاه میشه، میگه یا الله میره کنار. یا شدت دعا و ارتباط که هستش احساس میکنی که اون معرفت داره خودشو نشون میده. یاد تو آیات قرآن آمده ما باید تذکر میده. تذکر به چی؟ باید معرفت داشته باشه. گفته معرفت صنع الهیه. بله اینهایی که در ارتباط با عبادت ها، ریاضت ها، تضرع و دعا اینا هستن، اینا در ارتباط با اون معرفت فطریشون دارن عمل میکنن. اما در بحث نظری استدلالی حرفا رو ارائه میدن، تقریری که میکنن حرفا رو ارائه میدن. بعدشان میفهمند که قرآن و احادیث اسلامی وحدت حقیقیه رو رد میکنه فراوان. مثلا اشاره میکنن به سوره مبارکه مائده آیه 75، یه عبارتشون میکنن کانا یعکلان طعام، یعنی آن دو غذا میخورن. این چی؟ آیه اینه، من یادداشت کردم، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسول و امه صدیقه کانا یاکلان طعام. این قسمت رو آوردم. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. میگه مسیح پسر مریم، فرستاده‌ای بیش نیست که پیش از اون نیست انبیای فرستاده های اومدن، چون مسیحی ها میگن که عیسی خداه. تثلیث همینو میگه، که میگه در عین تشخص یک تشخصه، لذا عیسی رو که نگاه میکنن میگن که عیسی خود خداه، عیسی خود خداه. خب میگه فرستادی بیش نیست که پیش از اونیت پیامبرانی اومدن، مادرش بسیار راستگو و درستکار بود. حالا اینجا آن دو، خب دقت بکنی اینجا میخواد بگه که یک نکته لطیفی رو آقای بهجت در نظر میگیره. آن دو میگه مثل انسان‌های دیگه غذا میخورن، یعنی شما مسیحی ها که میگی عیسی خداست، اینجا داده میگه که آن دو یعنی چی؟ یعنی مادر حضرت مریم و حضرت عیسی میخواد بگه غیر خدا هستن، غیر خدا هستن. حالا غیر بگه بله، خب ما هم میگیم غیر خدا هستن. خب این غیر رو به چی گرفتی؟ غیر هم که امور عدمی گرفتی، که عدم که مهمی وسط نیستش، که بحث وجود باشه، که یک وجود وجود خودم رو سریع میگم که خودشه دیگه، سریع میگم خودش. میگه اینها آن دو غذا میخورن. پس وقتی قضا میکنه هیچ گونه خدا نیستم. بنگر که چگونه آیات را برای مردم بیان میکنیم، پس بنگر که این مردم چگونه از حق رویگردان میشن. بعد میفهمن سپس اضافه کردن جمع میان کثرت حقیقی و وحدت حقیقی محال است، مگر اینکه کسی بگوید تناقض محال نیست. آنچه در روایات آمده است که یبصر و به یسمع و به، اشاره به همین وحدت حکمیه است. همچنین لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک و حدیث قرب نوافل. آیت الله بهجت در ادامه توضیحاتشون درباره وحدت حقیقیه فرمودن. حالا ببینید نکته ای که اینجا اشاره میکنن اینه، وحدت حکمیه اول چند بحث میشه بهش در نظر گرفت. یکی اینکه آقا وحدت حکمیه یعنی همه چی به اوست، قائم به اوست، یکی قائم به ذات، در قائم به ذات بودن حکم میکنیم به وحدت، در اینکه همه تجلی او هستند، منتها تجلی او هستند، غیر او هستند، به این معنا نیستش که خود او هستند، غیر او هستند، باز در این جهت هم حکم میکنیم. یکی هم بحث مفهومیه که میگم در مفهوم وجود میشه گفت که یک مفهوم وجودی رو در نظر گرفت در ذهن، یک مفهوم در نظر گرفت که مصداقش خدا باشه و خلق هم باشه. بعد میفرماین یک حکم، بله اینجا وقتی بر اینو خوندم، آیت الله بهجت در ادامه توضیحاتشان درباره وحدت حقیقیه فرمودن وقتی خورشید آمد ستارگان دیده نمیشه من، اما واقعیت هست. میگه بله وحدت حقیقیه مثل اینه، وقتی خورشید میاد یه ستاره دیده نمیشه، اما ستاره دیده نمیشه یعنی ستاره نیست، طوره هست. خدا نسبت به خلق وقتی در نظر میگیره، خدا رو که در نظر میگیره خب همه چی از اوست، نورش، پرتوش، وجودش، از جای خلق اصلا کل عدمه، کل عدمه، ولی کلی هستش اینجا، عدم نیستش در مورد خدا، اما به این معنی نیستش که مخلوقات نیستن. ایشان شخصا درباره یه حکم کافر یا عدم کفر این افراد اظهار نظر نکردن، ولی فرمودن به آخوند ملا محمد کاظم گفته بودن قائلین به وحدت وجود را تکفیر کنین. آخوند فرموده بود آنها اشتباهشان در مقتضیات برهان است، نمی شود آنها را تکفیر کرد، مثل کسی که تصور می کند آتشگردان آتشه. قدیم و الان هم انجام می دن برای که زغال رو درست بکنن، زغال خوب بی تأثیر نیستش که قلیون بخواد بکشه، اینو سر یه چیزی میگنه میچرخونده، وقتی میچرخونده از دور که نگاه میکنیم یه آتش داره میچرخه، در صورت که یک آتشدانی بوده، زغالی بوده، آتش برافروخته شده حرکت بکنه، ولی از دور میگه آتش. اینا چیه؟ اینقدر از جهاتی نیاز به خدا داشتیم، انتم الفقراء الی الله، فقیر بودیم که اصلا خدا نیست، نه هست، فقیر اوست، محتاج اوست، نیازمند اوست، مخلوق اوست، ولی نه اینکه نیست، از من جمیع جهات چون نیاز و فقر داشتن حتی لحاظ وجودیشون نیازمند به او بودن، ای گفته که چی؟ بله هست اما محتاج بود، او دفعه نیست. میگه مثل اشتباهی که نسبت به اون آتشدان و آتش انگاشتم، میگه اشتباهی کردم. نکته مهم و قابل توجه این است که در تجلی حق بر قلب بعضی تصور میکنن که آنچه دیدن خداست، این از بی‌دقتی است. دیدن قلب هم مانند دیدن چشم ممکن است خطا کند. کسانی که قائل به وحدت حقیقیه جهان هستن دوچار این خطا شدن. میگه تو تجلی گیرن، بگیم میگه که در مکاشفه گیرم، میگه مکاشفه هم درست بوده، یعنی مخواسته بگه اینقدر نیازه، اینقدر فقره که همه محتاج بو هستن، کلن چیه؟ گفته چیزی نیستش. میگه استنباط ناجور کردم، فرض رحمانی بودن اون مکاشفات هم بخوام بگیریم. یعنی گاهی اوقات وحدت شهود بهشون دست داده، اینو به وحدت وجودشون مشاهده کردن، در این فقر و نیازمندی گفتن نه اصلا غیر وجود و وجودی نیستش. بعد می فرماین دوچار این خطا شدن. فلما تجلى ربه للجبل، این آیه رو اشاره میکنن که قومی بودن در ارتباط با حضرت موسی، گفتن آقا خدا رو نشون بده، و حضرت موسی هم با 70 نفر از بنی اسرائیل بزرگانش اومد و خدای خود رو ما نشون میده، گفت چنین چیزی ممکن نیست، و گفت تجلی میکنن به کوه، کوه تجلی کرد و کوه متلاشی شد. پس چون پروردگار موسی بر کوه تجلی و جلوه نمود، یعنی پرتوی از عظمت و قدرت خودش رو به کوه نشوند و کوه متلاشی شد، حضرت موسی قش کرد، به اوش آمد شد، بعد دید وضعیت به چی صورته. خب این تجلی، بعدش هم میفهمن جلوه خدا و تجلی او غیر اوست، بله جلوه کرده تو قرآن آمده اما غیر اوست، فعل اوست، تجلی فعل خداست نه خود او. این مسئله روشان اشاره میکنن. یا مثلا دقت بکنین این متنی که میارن، این توقیع امام عصر در ماه رجب که در مفاتیح الجنان هم از مال محمد ابن عثمان از طرف حضرت مهدی گفته که حضرت فرمودن لا فرق بینک و بینها، هیچ فرقی بین ما، بین تو و بین اونها نیست، الا اینکه اونها عبد تو و خلق تو هستن. و حدیث قرب نوافل که اینو حالا بیشتر الان توضیح میدم. ببینید یه نکته رو من اینجا در باب وحدت حکمیه عرض بکنم، یه تقریری در خصوص وحدت حکمیه و خب عرض خودم رو جمع بکنم. ببینید خدا خارجیت داره، خدا توهم نیست که، ساخته ذهن ما نیست که. آتیست ها میگن خدا رو ما ساختیم، ما میگیم خدا ما رو ساخته، خدا رو ما ساختیم، میگن خدا رو آمده تصور و توهم کردی که خدا هست، خدا رو تو ساختی، خدایی نیستش که. ما میگیم خدا خارجیت داره. خب مخلوقات هم خارجیت داره، یعنی توهم نیست، من هستم، من حرف میزنم دیگه، شما هستی داریم میشنوین دیگه، اون آقا هم تو آشپزخونه داره مقدمات سرور رو محیا میکنه که بعد جلسه بیادش. خب این که توهم نیستش که، بله. خب تمام اینا هست، یعنی چی؟ یعنی خدا عدم نیست، ما هم عدم نیستیم. عدم که خارجیت داده، عدم مفهومه، یعنی در این که خدا عدم نیست ما هم عدم نیستیم. حالا از خداوند متعال عدم سلب میشه، از ما هم عدم سلب میشه، یعنی در تارد العدم، در ترد عدم، ما و خدا مفهومن مشترکیم، یعنی هر دوتا عدم نیستیم، هر دو توهم نیستیم، تخیل نیستیم. لذا میتونیم حکم بکنیم به وحدت مفهوم وجود، یعنی یک مفهوم وجوده که قابل صدق با خدای، قابل صدق هم به مخلوقات هستش، در اینکه خارجیت داره، در اینکه عدم نیستیم. یه مثال میزنم، الان ما واژه‌های اشتراب داریم، چی؟ یه مثال پرتم بذارم ولی خب مطلب روشن. الان ما واژه‌های اشتراب داریم چی؟ واژه‌ها قنده؟ قنده واژه‌ها؟ قند نیستی که، من چی؟ من قندم؟ بعضی وقتا شاید یک حرفای قندی بزنیم اینا، ولی خب قند نیستیم دیگه. قند. پس ما حاج آقا در قند نبودن با هم دیگه مشترکیم. حالا شما این عظمت رو در قند نبودن. حالا یه چیز دیگه، این مورچه داره رد میشه. این مورچه قنده نیست. پس ما حاج آقا و مورچه در قند نبودن مشترک شدیم. روشنه دارید بده اشتراک پیدا کردیم با مورچه. اگه خواستیم که مورچه چیه بگه قند. قندی قند نیستش اینا، ما قند نیست، بعد با مورچه با هم دیگه مشترک شدیم. این مورچه سلبیه، این سلبیه. حالا ببینید در بله اینو بذارم جان اگه دست خورده با کرونا اینا تو قندوناتون، بله اگه نمازه بله همه رو بیزم تو جیبم ببرم قندار. حالا مشکل نداره. حالا خدا عدم نیست، حالا باید قند یک چیز وجودیه دیگه، قند. خدا عدم نیست، ما هم عدم نیستیم. پس در عدم نبودن، در مفهوم عدم نبودن با خدا مشترک شدیم. عدم نیست، این خارجیت داره، ما هم خارجیت. اما آیا خدا خارجیت داره، ما هم خارجیت داریم؟ ما خداییم، خدا ماه، العیاذ بالله. خدا سنخ ماه، سنخ ما هم نیستش. او وجوب وجود داره، ما عدم وجوب وجود داریم، او قائم به ذات، ما قائم به غیریم، قائم بو هستیم، وجودش هم این وجوبه و این قائم به ذات بودن وجود ما این فقر و نیازمندی و امکانیه و اما در این که هر دوتا وجود میدیم حکم میکنیم، یعنیم وحدت حکمی در ذهن یه مفهوم واحدی باشه که بله در مفهوم وجود که قابل صدق بر خدا باشه بر مخلوقات هم باشه. اگه وحدت وجود مفهوم مفهومی بخوای در نظر بگیری معنی بله، اما مصداقی بخوام مصداقی ابدا مصداقی نمیشه در نظر گیری. حالا در حال میخواستم که اینم یک اشاره بکنم، یا مثلا فرض بکنید که ایشان میفهمن چی، لذا اینجا لا فرق، میگه هیچ فرقی بین تو خدا و بینها و بینها نیست الا اینکه انهم عبادک و خلقک، میگه فرقی بین خدا و مخلوقات نیست الا اینکه این مخلوقات چیه بنده تو هن مخلوق تو هن. یعنی چی فرقی بین خدا که تموم شد دیگه، یعنی بله اینکه فرقی در نیست در موجودیت در خارجیت، ما خارجیت داریم خدا داریم، فرقی بین ما و خدا نیست، یعنی هر دو تا هستیم عدم نیستیم، اما ما مخلوق و او خالق، میگه ما مخلوق و خالق دو زمین تا آسمون فرق کرد، اما لا فرق بینک و بینها یعنی چی؟ در خارجیت بین ما و خدا فرقی نیست، اما فرق در حقیقت به این معنی که ما خارجیت داریم خدا هم خارجیت داره، خداوند متعال که وقتی نگاه میکنه خالق ماست، ما عبد اوی، ما مخلوق او هستیم. یا اشاره میکنن به حدیث قرب نوافل، میگن اگه چنانچه نوافل رو یک نفر مراقبت داشته باشه، نافله صبح دو رکعت بخونیم، نافله ظهر 4 تا دو رکعت، نافله عصر 4 تا دو رکعت، بله ما رو تعداد چه بلدیم نمیخونیم دیگه، همین اندازه ما اهل علمیم، شما بخونید اینا رو عمل به جا بیارید، بله اینا رو بلدیم. خب حالا میگه اگه یه نفر اینا رو بخونه، خب چشمش میشه چشم خدایی، گوشش میشه گوش خدایی، دستش میشه دست خدایی، چشمش میشه چشم خدایی، یعنی شما خدا نه، این چشم میشه چشم خدایی، یعنی چیزهایی رو میبینه که خدا میخواد، چیزهایی که خداوند دوست نداره رو نمیبینه، چیزهایی رو میشنوه که خدا رو، گوش گوش خدایی میشه، دستش میشه دست خدایی، ولی به این معنا نیست ما خدا بشیم، فنای ذاتی داشته باشیم، مندک در او بشیم، خود او بشیم، این حرفا نیست. خب اینم این جلسه انشالله که باز در جلسه بعد باز یک سری زاویه دیگه مطرح می‌کنم. پس ببینید در خلال مطالبی که از علامه تهرانی گفتیم، ما توحید اهل بیت هم معرفی کردیم. توحید اهل بیت اینه، خدا هست، مخلوق هم هست، خدا موجودیت داره، خدا وجود دارد، مخلوقات هم وجود داره. خب مفهومن در عدم نبودن بله اشتراک معنوی وجوده، اما مصداقن چی؟ ما مخلوق هستیم، ما نیازمندیم، وجود ما یک وجود امکانیه، یک وجود مخلوقیه، یک وجود فقیر و نیازمنده، وجود او چی؟ عین قناعه، عین بی نیازی هستش، قائم به خود هست وجود او، وجود ما پس بین ما و بین ذات ربوبیت نه سنخیت نه عینیت، نه ما خود او هستیم نه سنخ او هستیم، مثل او هستیم، لیس کمثله شیء. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل